رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند.
به نام خدای مهربون. سلام سلام بچه ها، سلام قشنگا، سلام مهربونا، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ تابستونه، تابستون، فصل تعطیلات و بازی و شادی، فصل قشنگ و خوب ما. امیدوارم که قلب تو هم پر از شادی و گرما باشه. با یه برنامه دیگه امروزم با شما این با کلی قصه و شعر. پس بزن بریم. خبر خبر، قصه داریم، قصه بی قصه داریم. بازم نازنین مهیمنی عزیز اومده تا برامون کتابای قشنگ قشنگ بخونه، ما رو به شهر قصه ها ببره و با هم حسابی کیف کنیم. اولین داستانی که میشنویم از کتابای همیشه یکی هسته. اسمش داستان یک سیبیله که ماجرای یه سیبیلیه که صاحبش دیگه دوستش نداشت. جالبه نه؟ پس بریم و با هم بشنویم.
رادیو سوینا با مشارکت نشر پرتغال تقدیم می کند.
یک
همیشه یکی هست.
این داستان، داستان یک سیبیل. نویسنده آویسا شرفی. تصویرگر سارا صابری فومنی. انتشارات پرتغال. راوی نازنین مهیمنی. به عباس سیبیلوی عزیزم.
آقای سیبیلو خودش را در آینه تماشا کرد و گفت:
وای وای، همین امروز میرم آرایشگاه. این سیبیل را هم دیگه نمیخوام.
سیبیل قصه خورد، قهر کرد و رفت تا سیبیل یکی دیگه بشه. گربه پشت در بود. سیبیل پرسید:
دوست داری سیبیلت باشم؟
گربه قرش کرد:
نیاو، نمیبینی خودم چه سیبیل دراز قشنگی دارم؟
بعد فکری به کلش زد. اما سیبیل نمیخواست خلال دندان باشد. در همان نزدیکی پسر کوچولویی را دید و گفت:
میخوای سیبیل تو بشم؟
پسر گفت:
سیبیل من؟
بعد فکری به کلش زد. اما سیبیل نمیخواست پاپیون باشد. به دختر کوچولو گفت:
دوست داری سیبیل داشته باشی؟
دختر کوچولو صورتش رو چین داد و گفت:
سیبیل؟ وای سیبیل، وای.
بعد فکری به کلش زد. اما سیبیل نمیخواست گل سر باشد. دلقک هر کاری میکرد بچه ها نمیخندیدند. سیبیل پرسید:
یه سیبیل میخوای؟
دلقک دماغش رو خاروند و گفت:
سیبیل؟ سیبیل به چه دردم میخوره؟ دلقک سیبیلو که خنده نداره.
بعد فکری به کلش زد. اما سیبیل نمیخواست اخم خنده دار باشه. یک دفعه اون بالاها توی آسمون چیزی دید. داد زد:
یه سیبیل پرنده.
سیبیل پرنده نزدیک شد و نزدیکتر و نزدیکتر. سیبیل نمیخواست شکار بشه.
عجب مردی، فقط یه سیبیل کم داره.
اوه عجب سیبیلی، فقط یک مرد کم داره.
ناگهان باد بلند شد. سیبیل داد زد:
من به زمین، دوست ندارم سیبیل تو باشم، من به زمین.
باد زوزه کشید و گفت: نمیذارم، میخوام باد سیبیلو باشم. اما تا خم شد برگه ها رو از روی زمین برداره، سیبیل فرار کرد. آقای سیبیلوی بی سیبیل گفت:
او سیبیلم و شما، یعنی سیبیلتان و شما، چقدر به هم میایین.
خب بچه ها، این داستان یک سیبیل رو شنیدین. حالا یه خلاصه براتون بگم. سیبیل که فهمیده صاحبش دیگه دوستش نداره، راه افتاده تا سیبیل یکی دیگه بشه. کی سیبیل میخواد؟ اینو از هر کس که میبینه میپرسه. همه اونو میخوان، اما نه برای پشت لبشون. به نظرتون بچه ها سیبیل قبول میکنه که دیگه سیبیل نباشه؟ داستان رو شنیدین و جوابش رو میدونین. تا یه کتاب دیگه و یه داستان قشنگ دیگه، خدا یار و نگهدار همگی شما عزیزای دلم.
تو قسمت قبلی کتاب با خانمان شنیدیم که آقای ولفران پرین رو به قصر خودش برد و همه متعجب شدن. اونجا براش یه اتاق خیلی قشنگ در نظر گرفت و پیش خدمتی در اختیارش گذاشت و دستور داد که حتی از این به بعد با هم غذا بخورن. بعد شام اونا به کتابخونه رفتن تا پرین برای ارباب کتاب بخونه. دختر بیچاره اونجا با دیدن عکس پدرش نتونست خودشو کنترل کنه و زیر گریه زد. آقای ولفران هم فکر کرد که پرین یاد پدرش افتاده. بریم و با هم شنونده ی ادامه ی کتاب باشیم.
با خانمان فصل 22. نزدیکی روزافزون پرین به آقای ولفران، ارباب و صاحب کارخانجات بزرگ ماروکور چیزی نبود که از نظر تیزبین تالوئل دور بماند. او در گفتگوی با ارباب جواب دندانشکنی شنیده و حتی ارباب صریحاً به او هشدار داده بود که به خاطر دخترک از سایرین خواهد برید. و منظور از سایرین لابد کسی جز خودش و تئودور و کازیمیر نبود. چون خودش نمیتوانست یا نمیخواست برخلاف نظر ارباب کاری بکند، مرتباً خواهرزاده و برادرزاده او را تحریک میکرد تا آنها را به مخالفت با دخترک ولگردی که یک شبه ره 100 ساله رفته بود وادارد. او از این کار دو منظور داشت. اولان که در صدد اذیت و آزار پرین براید. دومان که آن دو را بیشتر رنج بدهد و از چشم ارباب بیاندازد و میدان را بیشتر برای خودش خالی کند. او نیز آگاه بود که سر مار را باید به دست دشمن کوبید تا اگر مار کشته شد یا دشمن از زهر مار مرد، در هر دو حال کار به مراد او تمام شود. مقایسه دختر نازنینی چون پرین با مار کمال بی‌ذوقی است. ولی چه باید کرد که در نظر تالوئل اینک پرین از مار هم خطرناکتر شده بود. حسادت او و برادرزاده و خواهرزاده وقتی به اوج کمال خود رسید که شنیدند آقای ولفران برای تکمیل تعلیم و تربیت پرین و بالا بردن سطح سواد و معلومات او خانم معلم ماروکو را به عنوان معلم خصوصی او تعیین کرده است و خانم معلم هر روز عصر ساعت 6 به قصر می آید و به پرین درس می دهد. آنها در صدد برآمدند که با خانم معلم طرح دوستی بریزند و از طریق او نیش لازم را به پرین بزنند. اما دوشیزه جوان مرد که هیکل قولاسایی داشت و بسیار به آقای ولفران علاقمند بود، در همان لحظات اول تماس به ایشان فهماند که کور خواندند و او کسی نیست که ارباب مهربان و شاگرد عزیز خود را به ایشان بفروشد. دوشیزه جوان مرد کم کم به شاگرد خود پرین علاقه عجیبی پیدا کرد و آنقدر او را دوست می داشت که اغلب پس از درس با او می نشست و تا پاسی از شب گذشته صحبت و درد دل می کردند. هر وقت نیز با آقای ولفران تنها می ماند، صحبت از اورلی پیش می آورد و در ستایش هوش و ذکاوت و صفا و صداقت او داد سخن می داد. این تعریف ها بیش از پیش بر محبت و علاقه آقای ولفران به اورلی می افزود و به همان نسبت اطرافیان طماع و بیکاری چون تئودور و کازیمیر را از چشمش می انداخت. در همین جلسات بود که دوشیزه جوان مرد توضیح بیشتری درباره بیماری چشم آقای ولفران به اورلی داد و او را از اسراری باخبر کرد که پرین خودش جرأت نداشت از آقای ولفران بپرسد. دوشیزه جوان مرد چون علاقه زیادی به شخص آقای ولفران داشت، تمام اطلاعات راجع به بیماری او را از دکتر روشان پزشک کارخانه پرسیده و فهمیده بود که هر دو چشم ارباب آب مروارید آورده و این بیماری با عمل جراحی قابل علاج است و اگر تا کنون اقدام به عمل جراحی نشده، وضع کلی مزاج ارباب اجازه این کار را نمی‌داده است. آقای ولفران بیماری برونشیت کهنه نیز داشت و اغلب نفسش تنگ می شد و ضربان قلبش بالا می رفت و این عوارض با سوء هاضمه و پریشانی خواب همراه بود. شاید بر اثر همین ناراحتی ها اعصابش نیز ضعیف شده و خیلی زود خشمگین می شد. جراحی چشمان او بستگی به این داشت که اول به معالجه برونشیت او بپردازند و ناراحتی های دیگرش را از بین ببرند تا وضع عمومی مزاجش برای عمل مساعد شود. ولی او بیمار حرف شنوی نبود و گوش به دستورهای پزشکان نمی داد و پرهیز نمی کرد. ناپدید شدن پسر عزیزش نیز بیشتر بر روی اعصاب او اثر گذاشته و زود رنج و سخت گیرش کرده بود.
شاید اگر پسرش باز میگشت یا خبری از او به پدر میرسید که تسکینش میداد، بسیاری از ناراحتی‌های مزاجی او خود به خود رفع میشد و کم کم زمینه مساعدی برای عمل جراحی فراهم میگردید. غیبت طولانی ادموند خیال‌های خامی در سر برادرزاده و خواهرزاده ارباب ایجاد کرده بود و آن دو که چشم دیدن تالوئل را نداشتند، در نهان با هم نیز سخت مخالف بودند. خود ایشان آدم‌های نالایق و بی‌عرضه‌ای بودند و به چیزی جز عیاشی و بادخاری نمی‌اندیشیدند، اما مادران آن دو زنان طماع و خودخواه و فتنه‌جویی بودند که با هم رقابت می‌کردند و هر کدام می‌خواست میدان را برای پسر خودش خالی کند و او را جانشین آقای وولفران سازد. جانشینی آقای وولفران کار کوچکی نبود و به زحمت هر گونه دسیسه بازی و فتنه انگیزی می‌ارزید، چون ثروت عظیم آن مرد را اکنون به بیش از 100 میلیون فرانک تخمین می‌زدند. مادر تئودور بانو استانیسلاس پنداوان زن برادر بزرگ آقای وولفران بود. برادر بزرگ آقای وولفران یعنی شوهر آن بانو تاجر پارچه فروش بود. خانم سالها در این حسرت سوخته بود که شوهرش نیز مثل برادر خود صاحب ثروت هنگفتی شود و هوس و آز تجمل پرستی و ولخرجی خانم را ارضا کند. ولی با اینکه شوهر وضع آبرومندی داشت، به آن پایه از ثروت که زنش می‌خواست نرسیده بود. حال به طمع افتاده بود که پسرش تئودور وارث عمو شود و خود از این راه به زندگی اشرافی پرزرق و برقی در پاریس برسد. مادر کازیمیر خانم برتونو خواهر آقای وولفران و زن تاجری از اهالی بولنی بود. شوهر او برای کسب ثروت به انواع و اقسام کارها دست زده، ولی چنان که باید ثروتمند نشده بود و اینک این امید در دل همسر او زنده شده بود که با نبودن وارثی برای آقای وولفران، ثروت بیکران او به خودش که خواهر کوچک آقای وولفران است خواهد رسید و باید کاری کند که کازیمیر روز به روز در نزد دایی خود قرب و منزلت بیشتری پیدا کند و موقعیت مادرش را بیشتر تثبیت نماید. تا زمانی که آقای وولفران و پسرش ادموند در صلح و صفا به سر می بردند و ادموند از فرانسه آواره نشده بود، این دو زن خواهر و زن برادر پا از گلیم خود درازتر نمی کردند و فقط زحمتشان این بود که آقای وولفران را ضامن معاملات شوهران خود کنند، یا از نفوذ و اعتبار او استفاده کنند، یا از او کمک های مادی و معنوی بخواهند، یا بالاخره پولی قرض بکنند و پس ندهند. و البته ممکن است هر قوم و خویش ثروتمندی به نزدیک محتاج خود از این ارفاق ها بکند. اما پس از غیبت طولانی ادموند و شایعه مرگ او که شاید خود آن بانوان در پراکندن آن دست داشتند، هر دو به تلاش و تحریک پرداختند و هر یک سعی داشت پسر خودش را جانشین غایب مفقود الاثر کند. آقای وولفران با اینکه آن دو را به ماروکور آورده و در کارخانه به کار گماشته بود، ولی هیچ کدام را در قصر خودش منزل نداده و هنوز از بازگشت پسرش مایوس نشده بود که به فکر تعیین جانشین یا تعیین تکلیف دارایی خود بعد از مرگ بیفتد. این بلا تکلیفی بیشتر بر خشم و ناراحتی خانم‌ها به خصوص خواهرزاده آقای وولفران می‌افزود، چون او انتظار داشت که برادرش هر چه زودتر در این باره تصمیمی بگیرد و در حیات خود وصیتی بکند یا کازیمیر را عملاً در کارهای خود وارد کند تا بعد از مرگش جانشینی او مشخص باشد. وقتی خانم برتونو شنید که دخترکی کلی و بیگانه از پاریس یا از جای نامعلوم به ماروکور آمده که ابتدا کارگری ساده بوده ولی هنوز عرقش خوش نشده قاب آقای وولفران را دزدیده و امروز دست بر سینه برادرزاده و خواهرزاده ارباب نهاده و ایشان را پس زده و خود در نزدیک شدن به ارباب پیشی گرفته تا انیس و ندیم روز و شب آقای وولفران باشد و حتی در قصر منزل گزیده که تئودور و کازیمیر جز به صورت مهمان حق ورود به آنجا را ندارند، دود از کلش بلند شد. خانوم با خشم تمام می گفت: این کار چه معنی داره؟ این دختره که کلی بی سر و پا کیه که این همه تو دل برادرم جا گرفته؟ باید برم و از نزدیک اونو ببینم و حقش و کف دستش بذارم. برادرم انگار عقلش رو از دست داده که با یه دختر بچه گدا هم نشین شده. دومش رو می گیرم و مثل موش از قصر می اندازمش بیرون. حالا ببین. خبر آمدن خانم برتونو به ماروکور را مادمازل جوانمرد معلم پرین به او داد. مادمازل جوانمرد به اورلی توصیه کرد که در برخورد با آن بانو مؤدب و خوددار باشد و از خود ضعف و سستی نشان ندهد و همین توصیه خود تا اندازه پرین را نگران کرد. خانم برتونو به ماروکور آمد و مورد استقبال گرم برادر قرار گرفت. با این وصف تغییری در برنامه کار آقای وولفران و پرین و برادرزاده و خواهرزاده ارباب که مادرش به مهمانی آمده بود پیدا نشد. آقای وولفران خواهرش را فقط در ساعاتی می‌دید که برای صرف غذا یا استراحت به قصر می‌آمد. در ساعات دیگر روز و شب خانم نه برادرش را می‌توانست ببیند و نه آن دخترک کلی را. بنابراین هیچ وقت ممکن نشد که ساعتی تنها با پرین بنشیند و از او چیزی بپرسد. از خدمتکاران منزل و از بانو فرانسواز و عمه زنوبی و روزالی تحقیقاتی راجع به پرین کرد، ولی آنها فقط می‌دانستند که اسم آن دختر اورلیست و اول کارگر ساده بوده و به سبب دانستن زبان انگلیسی در فرصتی که بخت با او یار بوده به درد ارباب خورده و چون دختر خوب و فهمیده‌ای هم هست، ارباب او را محرم اسرار و منشی مکاتبات خود کرده است. ناچار در شبی که قرار بود فردای آن خانم برتونو به خانه خود برگردد، پس از آنکه همه خوابیدند آهسته به اتاق پرین رفت و دخترک را بیدار کرد. پرین که شنیده بود صبح فردا خانم خواهد رفت، خوشحال شده و تصور کرده بود که از شرش خلاص شده است و لذا این دیدار بی‌وعده سخت ناراحتش کرد. پس از سلام و تعارفی سرد و کوتاه خانم چنین شروع به سخن کرد: می‌خواستم راجع به برادرم با شما حرف بزنم. شما که حالا به جای گیوم استخدام شدین و کلاسیکی برادرمو میرونید، باید از هر جهت مراقب سلامت اون باشید. البته گیوم هم نوکر دلسوزی بود، ولی عیبایی داشت که شما ندارید. شما به نظرم دختر باهوش و خوشقلبی هستید و برای کسی که از خانواده‌های سطح پایین این صفتا خیلی عجیبه. ولی به هر حال میتونید هر خدمتی که گیوم به ما می‌کرد شما بکنید. البته زحمت شما بی اجر نمیمونه عزیزم. تفلک پرین هاج و واج مانده بود که در جواب این همه توهین چه بگوید، ولی یاد توصیه دوشیزه جوان مرد افتاد که گفته بود مؤدب باشد. ناچار فوشا را فرو خورد و فقط گفت:
از لطف شما متشکرم خانم. منم آرزویی ندارم جز این که بتونم مثل گیوم خدمت کنم.
آفرین، پس وظیفه اول شما اینه که از هر جهت مراقب سلامت برادرم باشی و نذاری سرما بخوره، چون سرماخوردگی عوارض سینه اونو تشدید میکنه. لابد میدونی که اگه برونشیت برادرم خوب شه چشمش هم میتونه عمل کنه. اگه بینایی خودشو به دست بیاره ما هممون خیلی خوشحال میشیم.
درسته خانم.
وظیفه دومت که بازم به همون وظیفه اولت مربوط میشه اینه که کاری کنی که اعصاب برادرم ناراحت نشه، چون ناراحتی‌های عصبی عواقب ناگواری براش داره. بس که برادرم مدتیه که با هندوستان نامه‌نگاری میکنه تا از پسر عزیزش ادموند، که البته برای همه ما هم عزیزه، یه خبری به دست بیاره. این نامه‌نگاری‌ها از زیر دست شما رد میشه. حالا گوش کن، اگه خدای نکرده خبر ناگواری تو نامه ها باشه، صلاح نیست برادرم بدونه ها. بهتر قبلش موضوع رو به اطلاع پسر من کازیمیر برسونی تا اون ترتیبات لازم رو انجام بده، یا حالا به من خبر بده تا با همدیگه یه فکری بکنی. خبر دادن به پسر من کازیمیر خیلی بهتر از خبر دادن به تئودوره، چون مادر اون زن برادر آقای وولفرانه، ولی من خواهرشم. معلومه که خواهر همیشه دلسوزتر از زن برادره. فهمیدی چی میگم؟
بله خانم فهمیدم.
پس من میتونم بهت اعتماد کنم دیگه دختر؟ پرین در جواب گیر کرد. چگونه میتوانست چون این اطمینانی به او بدهد؟ ناچار سربسته گفت:
من هرچی از دستم بر بیاد در حق آقای وولفران کوتاهی نمی کنم. علاقه من به ارباب به درجه رسیده که هیچ وقت نمیخوام از فرمانهای ایشون سرپیچی کنم. اجرای دستورهای ایشون برای من از هر چیزی مهمتره.
شما هر خدمتی به برادرم بکنی انگار به ما کردی، برعکسش هم صادقه.
هر خدمتی که به ما بکنی مثل اینه که به برادرم کردی دیگه.
فعلا برای اینکه به شما ثابت کنم که زحمتات بی اجر نمیمونه، یه پیراهن خوشگل برات آوردم که به جای این پیراهن زشت دهاتی خودت بپوشی. آخه ناسلامتی سورچی و منشی برادر منی. اون چشمش نمیبینه اعتراض کنه، ولی آخه مردم چی میگن؟ لباسی که تو تنت کردی برازنده کلفتاست. اصلا شما چرا پیراهن سیاه پوشیدی؟ اینه یه جل سیاه میمونی. واه. پرین بسیار ناراحت شد، ولی باز خودداری کرد و گفت:
اولا من عزادارم و تازگی مادرم مرده. دوم این که این لباس از همین ماریکور از مغازه مادام لاشز خریدم. ایشونم لباس حاضری بهتر از این نداشت. سوم این که همین لباس هم آقای وولفران خودشون برای من خریدن. به خاطر همین برای من خیلی عزیزه.
به هر حال که لباس خوبی نیست. شما اگر پیراهن منو بپوشید خیلی خوشگل میشید.
این پیراهن سیاه شما رو بدبخت کرده.
من به برادرم هم میگم که شما رو پیش خیاط معروفی تو آمین بفرسته تا یه دست لباس به اندازه خودت برات بدوزه. از این به بعدم خودم سر و وضعت رو زیر نظر میگیرم و نمیذارم با سر و وضع بد بگردی. تو فقط به توصیه های من عمل کن، میبینی که نون تو روغن میافته دختر. خانم برتونو پس از آخرین تاکید به پرین که توصیه های او را فراموش نکند خداحافظی کرد و رفت. با بیرون رفتن او از اتاق پرین نفس راحتی کشید و باز به رخت خواب رفت، ولی تا پاسی از شب گذشته خوابش نبرد.
دوستای خوب و مهربون، تمام شده برنامه‌مون. به من بگو ببینم دوست داشتی قصه ها رو؟ خب خدا رو شکر. الهی فصلی که تازه شروع شده برای تو و خانواده مهربونت پر از شادی باشه. مراقب خودت باش، بدون که دوستت داریم و هفته دیگه بازم با شعر و قصه مهمون خونت میشیم. تا برنامه بعدی، خدای مهربون یار و نگهدارت.